بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 255 سطر سوم. و اما القسم الثانی فلا یجوز الا ان تکون خاصتن او یتناسب علمان فی الجنس. خواستیم که یه بیان جامعی نسبت به مبادی داشته باشیم. گفتیم مبادی به دو قسم تقسیم می شوند، یکی مبادی که منحل برهان و دیگری مبادی که علیحل برهان. اون مبادی که منحل برهانند مقدماتند، قضایا هستند و تصدیقاتند، اما اون مبادی که علیه البرهان گفتیم که تصوراتند، موضوع علمند، وابستگان به موضوع هستند، مساوی با موضوع، لازم موضوع. البته لازم موضوع اشتباه گفتم، لازم موضوع نه، چون لازم موضوع محمول مسئله است، اون دیگه جز مبادی به حساب نمیاد، اون باید اثبات بشه. بعد از اینکه این دو قسم رو ذکر کردیم، وارد بیان حکم این دو قسم شدیم. قسم اول که مقدمات بودن، گفتیم که بعضیشون عامن، بعضی ها خاصن و بعضی ها مخصص. حالا قسم ثانی رو میخوام بگم. قسم ثانی میفرماید فقط خاصه، نه عام داریم نه مخصص. مثلا فرض کنید که میخواییم موضوع علم طبیعی رو تعریف کنیم یا برهان برش بیاریم، باید از براهینی یا تعاریفی استفاده کنیم. سلام علیکم. که مربوط به جسمند، چون موضوع علم طبیعی جسمه، باید از اموری استفاده کنیم که مربوط به جسمند و اختصاص به جسم دارن. نمیتونیم از تعاریفی که مثلا در هندسه آوردیم اینجا استفاده کنیم، یا از اموری که بالاخره مرتبطه به علم دیگرند استفاده کنیم. البته من ظاهرا اشتباه گفتم که نمیتونن عام باشن نه مخصص، شاید بتونن مخصص باشن. یعنی مثلا یه مقدمه رو بیاریم که عام بوده، مخصوصش کنیم به این علم، بعد جزء معرف‌ها یا مثبت‌های این مبادی تصوری قرارش بدیم. پس خاص و مخصص هر دو میتونن در قسم دوم مورد استفاده قرار بگیرن، فقط عام نمیتونه. و اینم روشنه، چون موضوع علم ما میخوایم تعریف کنیم یا اثبات کنیم. موضوع علم مثلا جسمه، ربطی به چیزی دیگه نداره که ما بریم یه مطلب عامی رو بیاریم. برای اثبات جسم کافیست که اون اموری که مناسب جسمند برای اثبات جسم یا برای تعریف جسم بیان، از علوم دیگه و مقدماتی که در علوم دیگه به کار میرن نمیتونیم استفاده کنیم. این مطلب تقریبا واضحه. به عبارت دیگه چون امر خاص رو میخوام تعریف کنیم یا اثبات کنیم، باید از مبادی خاص استفاده کنیم. این بحثی مختصری بود که من در قسم ثانی داشتم، اما برای اثبات قسم ثانی یا برای تعریف قسم ثانی برف درستی هم هست. اگه بخوام اثبات کنیم مبادی رو که از قسم ثانی هن یا بخوام تعریف کنیم، باید از تعریفات یا مثبتاتی استفاده کنیم که مناسبند، یعنی خواستند. اون چه که الان نمیشه من عرض کردن، بحث ابن سینا در خود مبادی قسم ثانیست، یعنی در خود مبادیست که قسم ثانی هست، در تعریفشون در اثباتشون نیست. من خواستم که بحث در اثبات و تعریف را مطرح کنم، ولی اون مثبت ها، اون معرف ها، اونا لازم نیست جز مبادی باشند. و بحث ما در مبادیه، پس اونها همینطوری مطرح شدن، نه اینکه جز بحث باشند. مبادی خود جنسه، خود وابسته های به جنسه، اینا خاص به علم هن. یعنی مثلا مبدأ طبیعی جسمه، یا یه مبدأ دیگرش مثلا پس که حرکته. خب این جسم و حرکت مخصوص این علم طبیعیه، تو موضوعشه دیگه، اینو تو علم دیگه به کار نمیبریم. اگه تو علم دیگه به کار بردیم، باید یه جوری با اون علم دیگه مناسبش کنیم. پس روشن باشه مطلب، قسم دوم از مبادی عبارت بودند از اون مبادی تصوریه. اینا رو اگه بخوام تعریف کنیم، اثبات کنیم، باید به توسط چیزهایی که مناسبند اثباتشون کنیم یا تعریفشون کنیم. یعنی معرف‌ها رو یا مثبت‌ها رو باید مناسب انتخاب کنیم. این یه بحث درستیه، ولی اینجا الان بحث ما این نیست. بحث ما اینه که خود این مبادی، کاری به اثبات و تعریفشون نداریم، خود این مبادی اختصاص به اون علمی دارن که موضوع اون علم هست. اختصاص به خود مثلا طبیعی داره، جسم اختصاص داره به طبیعی، بدن که از مقدمات و مبادی تصوری طب اختصاص داره به طب. پس خود مبادی رو میگیم مختصند. روشن مطلب چی دارم عرض میکنم؟ حالا من یه عبارت بخونم، هر دو مطلب تو ذهنتون باشه، ولی مطلب دوم در عبارت مصنف مطرحه، نه مطلب اول. صفحه 255 این سطر سوم، و عمل قسم ثانی یعنی مبادی تصوریه. فلا یجوز الا ان تکون خاصتن، منحصراً باید خاص باشه. ببینید نفی اثباته، فلا یجوز الا، نفی اثبات میکنه حصره، منحصراً باید خاص باشن، یعنی خاص همون علمی که موضوعمون علمن. او یتناسب علمان فلجنس، او در اینجا منه الاعنه، لذا من یتناسب را مفتوح خوندم، منصوب خوندم. او یتناسب علمان فلجنس یعنی الاعن یتناسب علمان فلجنس، مگر دو علم در موضوع با هم تناسب داشته باشن، اون وقت ما میتونیم این مبادی تصوریه رو که قسم دوم مبادی هن در هر دو علم به کار ببریم و تو هر دو علم مطرحشون کنیم. چرا؟ چون دو تا علم با هم به لحاظ موضوع تناسب دارن. خب ما میتونیم موضوعی رو که میاریم مربوط کنیم به هر دو علم. یعنی مثلا مثل علم حساب و موسیقی، موضوع علم حساب عدده به طور مطلق، موضوع علم موسیقی هم عدده، منتها مقید به این که عدد منظوم، عدد منظم. خب حالا ما خواستیم مبدأ تصوریه رو که عبارت از عدده اینو بیاریم، هم تو علم عدد میتونیم بیاریمش، یعنی علم حساب، هم تو علم موسیقی میتونیم بیاریمش. پس اینجاست که این موضوع، یعنی این مبدأ تصوری، اختصاص به علم واحد نداره، در دو علم مطرح میشه، منتها اون دو علم متناسب در موضوع هستند. چون متناسب در موضوع شدن، تونستیم از موضوع واحد، یعنی از مبدأ تصوری واحد، برای هر دو علم استفاده کنیم و در هر دو علم مطرح کنیم. این هم نیستن، متناسبن.
متناسبن یعنی بالاخره غیر همان.
بله.
حالا که غیر همان میشه این رو دو تا علم استفاده کنیم.
بله.
اینجا عدد رو استفاده کنیم، اونجا عدد موضوع میکنیم.
بله، هر دو رو عدد میگید، منتها خب ممکنه شما موضوع رو مثلا توی موسیقی معنا کنید، مطرح کنی، عدد هم مطرح میشه. بالاخره الان عدد داره، در هر دو مطرح میشه، در یکی مطلق، در یکی مقید. پس این مبدأ تصوری که عدده تو هر دو آمد، تو هر دو آمد، همین کافیه، به همین اندازه تو هر دو میاد. برخلاف عدد که نمیتونیم تو هندسه بیاریدش، عدد تو هندسه نمیتونیم بیاریم، چون تناسب موضوع بین این دو علم نیست. ولی تناسب موضوع بین حساب و موسیقی هست، شما میتونید عدد تو هر دو بیارید. که ببینید در قسم دوم مقدمه، یعنی قضیه مطرح نیست. این دو قسم موادی که داشتیم، قسم اولش مقدمات بودن، یعنی تصدیقات بودن، قسم دوم اجناس بودن، اجناس یعنی موضوعات یا وابسته های به موضوع، اینا مفردات بودن، تصور می شدن، موادی تصوریه بودن. در قسم اول مقدمات مطرح شد، در قسم دوم مفردات مطرح شد. یعنی به تعبیر دیگه در قسم اول قضایا، در قسم دوم مفردات. وقت در قضایا سه قسمش کردیم، عام و خاص و مخصص. اما در این جا عام و نیاوردیم، در این قسم دوم عام و نیاوردیم، خاص آوردیم. مخصص هم میشه بیاد درش کردیم. موضوع، مشتقات موضوع، وابسته های به موضوع، شاید مثلا حتی موضوعات مسائل، موضوعات مسائل هم که جزئیات موضوع علمن، اونا مطرح هم، اونا هم جز مبادی هم. فقط محمولات مسائل رو نمیگی، ولی کلوازم هم موضوعات علم، موضوعات علوم مساوی با موضوعات، مصادیق موضوعات که موضوعات مسائل هم. این هرچی که وابسته به موضوع باشه یه جوری، اینا رو میگیم مبادی. خود همین موضوعات رو میگیم مبادی، همین مفردات رو میگیم مبادی، مبادی تصوریه میگیم. این مفردات هر کدوم تو علم مناسب باید مطرح بشن، تو علم دیگه نمیتونم بیارم. از اول مبادی این که بحث میکردیم مبادی تصدیقیه بود، از اولی که مطرح میکردیم قضایا بود، همه اینا رو بله درست میفهمید. اما ایشون میخواد اینجا قاعده کلی بگه، چون میخواد قاعده کلی بگه، علاوه بر مبادی که تا حالا مورد بحث ما بود، یه مبادی هم که تا حالا بحث نداشتیم، شاید بعد از اینم خیلی دربارش بحث نداشته باشیم، مطرح میکنه که مبادی تصوری بشه. ولی مبادی تصوری اصلا مورد بحث ما نبود، اون چه مورد بحث ما بود مبادی تصدیقی بود، یعنی قضایای بدیهیه، اون مورد بحث ما. ایشون به قضایای بدیهی هر قسم اول قرار داد، برای اینکه بحثش کامل بشه قسم دومی هم اضافه کرد که مبادی تصوریه باشه، که همون مفرداته. در مورد مبادی تصوری خیلی بحث نمی کنه، همین اندازه که الان گفتم بحث می کنه، همین یه نصف خط. فیها علی هل برهان یا فی هل برهان؟
من هل برهان که فهمیدید که
بله فی هل برهان.
خب
مقدمات اولا روشن. اما این موادی که توی البرهان و که بعد الان نازل شده موادی تصوریه،
البته حالا که شما دارید میفرمایید من یادم افتاد که اول با اشتباه وارد بحث شدم، گفتم قسم دوم مبادی هستن که علیه البرهان. علیه البرهان غلطه، فی البرهان درسته، کتابم فی البرهان نوشته. من دیروز گفتم علیه البرهان غلطه، علیه البرهان مبادی نیستن. اونی که برهان برش اقامه میکنی اون نتیجه کسب شده از مبادی است و خودش مبادی نیست.
حالا فی البرهان هست،
فی البرهان همین، بله فی البرهان یعنی همین اجناس. یعنی شما برهانی که میارید با توجه به این اجناس میارید، نه علیه البرهان. برای این جنس ها برهان اقامه نمی کنید. به بحث این که تعریف میکنید اثبات میکنید یه بحث ها رو من مطرح کردم، عرض کردم اینا بحث هایی که من مطرح کردم، بحث هایی نیست که خود ابن سینا مطرح کرده. خود ابن سینا فقط خود جنس و وابسته های جنس رو داره میاره، اثباتشون و تعریفشون اصلا مطرح نمی کنه. علل خصوص که اثباتشون تو خود همون علم نمیشه، تعریفشون هم تو اون علم نمیشه، تو علم فوق اثبات میشه و تعریف میشه. این بحثی که من کردم اضافه خواستم بحث کنم، ولی اصلا نبود، تذکرم دادم که این به اشتباه نندازه شما، اینا جزء بحثای ما نیستن. اون بحث اولی که من وارد شدم که گفتم اثبات کنیم جنس رو یعنی موضوع رو، یا تعریف کنیم موضوع رو، اینا اصلا تو کلام ابن سینا نیامده و در هر علمی هم موضوعش رو تو خود اون علم اثبات نمی کنی، تو خود اون علم تعریف نمی کنی، در علم فوق اثبات می کنیم و تعریف می کنیم. از چند جهت این مطلبی که من مطرح کردم بیرون از بحث بود و تذکرم دادم که بیرون از بحثه. اون چه درون بحثه و ابن سینا مطرحش می کنه همینه که خود جنس رو به عنوان مبدا بگیری، کاری به اثباتش و تعریفش نداشته باشی. این جنس و این موضوع کجا باید بیاد؟ تو علم مناسب باید بیاد، تو علم خودش باید بیاد. ایشون داره اینو میگه که مبادی تصوریه مخصوصن، همشون خاصن، یعنی تو علم مخصوص خودشون میاد، تو علم دیگه نمیتونید به کارشون بگیرید. خب عرض کردم او یتناسب علمان فی الجنس یعنی الا ان یتناسب علمان فی الموضوع، مگر دو علم در موضوع تناسب داشته باشن، مثل علم حساب و موسیقی که اونجاست که ما میتونیم این مبادی رو در هر دو علم مطرح کنیم. نمیگه دو علم مساوی باشن در موضوع، چون اگه مساوی باشن در موضوع دیگه دو تا علم نمیشن. میگه تناسب در موضوع داشته باشن، تناسب در موضوع به اینی که مثلا یکی عام باشه یکی خاص. تموم شد بحث در قسم ثانی، به همین نیم خط یا یه خورده بیشتر از نیم خط اکتفا شد. و ما کان من المبادی التي بمن المقدمات، بازگشت به قسم اوله، دوباره بحث در قسم اول مطرح میکنه. میگه و ما کان من المبادی التي بمن المقدمات، یعنی مبدعی که مبدع تصدیقی باشه، مقدمه باشه، قضیه باشه، مفرد نباشه، اونو میگه اگر خاص بود یا مخصص بود در دو علم نمیتونید به کارش ببرید، مگر دو علمی که یکی فوق یکی تحته، یعنی بینشون خصوص مطلقه، یکی فوقه که عامه، یکی تحته که خاصه. تو این جور علمی میتونید از اون مقدمات استفاده کنید. اگر مقدمه عام باشه میتونید در دو علم و چند علم استفاده کنید، این شرط هم نداره که یکی از علمها فوق علم دیگر باشه. اما اگر مقدمتون مقدمه خاص بود یا مخصص بود، مخصص و خاص که فرقش روشنه، دیروز گفتم ها. مخصص اون نیست که اول آن بوده و تخصیص شده، مثل الاشیاء و المساویه لشیء واحدن متساویتون، این عامه شامل عدد و مقدار میشه، وقتی مخصوصش میکنیم به مقدار میشه مخصص، یا وقتی مخصوصش میکنیم به عدد میشه مخصص. حالا اگر مقدمه خاص بود از اول یا مخصص بود، یعنی ما خاصش کردیم، آن بود و ما خاصش کردیم، هر شدیم اینها در دو علم به کار میرن، منتها در دو علم شرط میشه که یکی فوق و یکی تحت. مقدمات عام هم در دو علم به کار میره، منتها این شرط دیگه نمیاد که یکی عام باشه یکی خاص. در دو علمی که مناسب است بده این مقدمه به کار میبریم و شرط هم نمی کنیم که فوق باشه یکی باشه. مثلا فرض کنیم مقدمه مربوط بود همین الاشیاء المساویه لشیء واحد متساویه، این مقدمه عامه، اینو میخوام استفاده کنیم، هم تو حساب استفاده میکنم هم در هندسه، در حالی که حساب هندسه هیچ کدومشون فوق دیگری نیست، هیچ کدوم تحت دیگری نیست، با وجود این از این مقدمه عام استفاده میکنیم. پس از مقدمه عام میشه در چند علم استفاده کرد بدون شرط، اما از مقدمه خاص یا مخصص اگر بخوایم در دو علم استفاده کنیم، مقید است که اون دو علم حتما یکی فوق باشه یکی تحت، یعنی موضوع یکی عام باشه موضوع دیگری خاص. نه فرق نمی
کنه،
از هر دو میتونید استفاده کنید، یعنی شما میتونید از مقدمه خاص تو علم حساب استفاده کنید، تو علم ریاضی، تو علم موسیقی استفاده کنید، بگید الاعداد المساویه لشیء واحد متساویه، این میشه مخصص. اگر از اول هم خاص داشته باشید فرق نمی کنه، چه از خاص چه از مخصص میتونید هم در حساب استفاده کنید هم در موسیقی استفاده کنید.
اعداد و مساویه خودش الان خاصه به حساب، ولی باید مخصص بشه اعداد و مساویه
از موضوع. نه مخصص اینی که شما اون الاشیاء رو مخصص کنید، نه دیگه اعداد رو مخصص کنید به موضوع. اگه اعداد رو مخصص کنید به موضوع دیگه در حساب به کار نمیره، وقت اون عدد مربوط میشه به حساب تنها دیگه، تو موسیقی نمیاد. اعداد رو موضوع هم مربوط میشه به موسیقی دیگه، تو حساب نمیاد. اینطوری عمل نکنه، بذارید همون الاعداد بمونه، شما اون الاشیا رو که عامه خاصش کنید تبدیلش کنید به الاعداد، میشه مخصص. وقتی مخصص شما میتونید در هر دو علم به کار ببرید، هم تو علم موسیقی هم تو علم حساب. اگر هم خاص باشه، از اول خاص باشه، نه با تخصیص ما خاص شده باشه، اونم همینطور میتونید در موسیقی به کار ببرید و در حساب. چرا؟ به خاطر اینکه این دو علم عامه خاصن، یکی مناسب با دیگری است، یکی به قول ایشون یکی فوق دیگری است، تنها مناسبت کافی نیست، یکی باید فوق دیگری باشه، یعنی مخصوص مطلق داشته باشن. و شما میتونید از این مبدا خاص در هر دو استفاده کنید.
یعنی مقدمه که مخصوص علم فوقه بدون تخصیص میشه تو علم تحقیقاتش فوق؟
بله دیگه، اگر مخصوص علم فوقه یعنی مخصوص عامه، شما میتونید از او در خاص هم استفاده کنید
بدون تخصیص.
بله بدون تخصیص، البته بعدا محمول کیمیا تخصیص میخوره. شما الاشیاء المساویه الاعداد المساویه لعددین متساویتون رو تو موسیقی هم میتونید استفاده کنید، همونطور که تو حساب میتونید استفاده کنید، چون هر دو بس عدد دارن، هم موسیقی هم حساب هر دو اسم عدد دارن. خودشون داره میگه، میگه چه خاص چه مخصص. قبلا یادتون هست اینطور گفتیم، گفتیم بعض مبادی رو در هندسه هم استفاده میکنیم، در مناظر هم استفاده میکنیم. بعد اینم اشاره کردیم در هندسه اولا و در مناظر ثانیا. این یعنی چی؟ یعنی یک قاعده ای مثلا فرض کنید تو هندسه هست که باید اثبات بشه، و بعد از این که اثبات شد تو مناظر ازش استفاده میکنیم، همونطور که تو هندسه استفاده میکنیم. وقت اون قاعده رو میتونیم با مبادی که از قسم اولا اثبات کنیم، با مبادی اثباتش میکنیم، و وقتی اثبات کردیم این نتیجه رو توی هندسه هم ازش استفاده میکنیم، توی حساب، توی مناظر هم ازش استفاده میکنیم. این زیاد اتفاق میفته، ولی این باز هم مورد بحث ابن سینا نیست. این ابن سینا مطرح نمیکنه. ابن سینا نمیگه مقدماتی که با مبادی اثبات شدی و به عنوان نتیجه از توی مبادی درش آوردی اولا در هندسه ثانیا در مناظر استفاده کن. حرف درستیه، ولی اینجا اون رو مطرح نمی کنه. اینجا خود مبادی رو میگه، نه نتیجه ای که از مبادی گرفتی. خود مبادی رو که میتونستی تو هندسه استفاده کنی تو مناظر هم استفاده میکنی، منتها تو هندسه اولا استفاده میکنی تو مناظر ثانیا، چون مناظر تحت هندسه است از این مقدمه تو مناظر استفاده میکنی، نه مستقیما از این مقدمه تو مناظر استفاده کنی. تو هندسه مستقیما از این مقدمه استفاده میکنی، تو مناظر چون تو هندسه مطرح بوده توی مناظر هم استفاده میکنی. پس در مناظر با واسطه استفاده میکنی، در هندسه بلا واسطه استفاده میکنی، ولی در هر دو استفاده میشه. عبارت حالا توجه کنید، و ما کانه یعنی مبادی که، و ما کانه من المبادی، من المبادی بیان ماست. من المبادی رو بردارید، ما رو به جاش مبادی بذارید، بگید مبادی که به معنای مقدماتن، یعنی مبادی که مبادی تصدیقیان، قسم اول از اون دو قسمی که الان داریم مطرح میکنیم، مبادی که من مقدماتن، مما هو خاص و مخصص، مبادی نباشد که عام است، بلکه مبادی باشد که خاص است یا مخصص است. اگر عام باشه عرض کردیم میتونید در دو علم مطرحش کنید بدون این که اون دو علم مقید کنید، اما اگر خاص باشد یا مخصص باشه میتونیم در دو علم مطرح کنیم، منتها دو علم مقیدن به اینکه یکی فوق باشد دیگری تحت باشه. مما هو خاص و مخصص، مما بیان برای مبادی یا بیان مقدمات، فرق نمی کنه. مقدماتی که خاصن یا مقدماتی که مخصصن. مقدمات خاص توضیح نمیخواد، لذا ایشون چی پشتش سرش نگفته، اما مقدمات مخصص توضیح میخواد و ایشون توضیحشو قبلا گفته، لذا میگه کما علم. کما علم قید برای مخصصه، کما علم قید برای خاص نیست. البته اگر کسی خاص قید برای هر دو هم بگیره مربوط به هر دو بکنه اشکالی نداره، ولی به نظر میرسه که مربوط بودنش به مخصص واضح تره، چون ایشون قبلا مخصص رو معنا کرد ولی خاص رو گیری معنا کرد، خاص رو فقط مثال زد ولی مخصص رو توضیح داد که چی کار میکنه، لذا میگه کما علم. خب و ما کانه میشه مبتدا، فلایشتر کفی ها میشه خبر، چون مبتدا متضمن معنی شرطیته خبر رو با فا آورده. فلایشتر کفی ها یعنی در چنین مقدمات خاص یا چنین مقدمات مخصص، لا یشتر که الا علمان احد هما فوق الاخر. کلمه فی جلد الامر رو ایشون آورده، قید آورده فی جلد الامر. حالا من فیجر الام رو برداشتم معنا کردم عبارتو، فلا یشترک در اون چنون مبادی که من مقدماتن جز دو علم که مشروط است به این که یکی فوق دیگری باشد. وقت و یکون و اون مبدع خاص یا اون مبدع مخصص، یکون و لعهد هما یعنی لعهد العلمین اولا ولستانی یعنی علم بعدی ثانیا، عهد العلمین یعنی علم فوق، ثانی یعنی علم تحت. ما در علم فوق مقدمه رو بلا واسطه مورد استفاده قرار میدیم، یعنی اولا و بلا واسطه، اما در علم دون در علم تحت ما مقدمه رو ثانیا و مع الواسطه مورد استفاده قرار میدیم. اما فی جر الامر یعنی چی؟ جل به معنی موزم، البته گاهی از اوقاتم شاید جل به معنی کل بیاد، ولی جل غالبا به معنی موزمه. اون جل الامر یعنی غالبا، جل الامر یعنی غالبا. خب وقتی میگیم غالبا معنی میشه مورد نادرم داره. مورد نادرش ابن سینا توضیح نمیده، ولی میدونیم که تناسب دو علم اختصاص ندارد به اینکه یکی فوق دیگری باشه، غالبا این چنینه. ممکنه مثلا تناسب به صورت منخص منبعش باشه، اینم تناسبه، ولی تناسب به این صورت که عهد ما فوق و الاخر تحت باشه نیست. حالا ایشون میگه غالبا ما این اشتراک شد در این چنین دو علمی داریم و از اون مقدمه خاص یا مخصص غالبا از در این چنین دو علمی ازش استفاده میکنیم، نه در علومی که تناسبشون جور دیگه است. این بحث همون شد. بله؟ جرد هم یعنی در اغلب اوقات این چنینه. ممکن در اکثر علوم نه، علوم این چنینی یعنی در اکثر علوم این چنینی، در اکثر علومی که
در اکثر علوم خب ولی تو دو تا علم که فوق فرقن اشتراک هست. این جمله لام یعنی موزن علوم.
بله فی جمله لام رویشون قبل از الا آورده، پس مربوط به لایشترک میشه. یعنی در بیشتر علوم اشتراکی نیست الا در چنین علم هایی که یکی فوق باشه یکی تحت باشه. چون جلال امر رو من فکر کردم پشت اله آورده، الان دیدم قبل از اله آورده، پس قید میشه برای فلایشترک. یعنی در معظم علوم ما از مقدمات خاص یا مخصص نمیتونیم استفاده مشترک ببریم مگر در این چنین علمایی. خب این مطلب تموم شد. مطلب بعدی اینه که یه مقدمه برای بیان مطلب قبل بگم. ایشون بر مطلبی که الان میخوام بخونم اینطور میگه، میگه که صغرای قیاساتی که ما در علوم به کار میبریم نمیتونن از مبادی عامه باشند. به تعبیر دیگه مبادی عامه رو نمیشه صغرای قیاس قرار داد. الان این چه این گفتیم؟ گفتیم که مبادی که از قبیل اولند و جزء مقدماتند، یعنی مبادی تصریحیه، اینا سه قسمند: عام و خاص و مخصص. حالا میخواد در مورد عامشون بحث کنه. میگه اون مبادی عام رو شما نمیتونید در هیچ علمی صغرای قیاستون قرار بدید. اگر بخواید در قیاس به کار ببرید این مبادی عام رو، حتما باید کبرا قرار بدید. چرا این چنینه؟ چرا ما مبادی عام رو نمیتونیم صغرا قرار بدیم و باید حتما کبرا قرار بدیم؟ اینو میخوام توضیح بدم. یه مقدمه لازمه و اون مقدمه اینه که ما قیاس رو در هر علمی برای اثبات مسئله اون علم میاریم. یعنی ادعا میکنیم که این حکم برای این موضوع ثابته، این میشه مسئله. مسئله عبارت هست از ثبوت حکم لموضوعه. این اول ادعا میکنیم، بعد این باید اثبات بشه. این تا ادعا کردیم میشه مسئله، بعد اثباتش میکنیم. پس هر جا قیاس میخواد بیاد، این قیاس تو مسئله علم میاد که میخواد حکمی رو برای موضوع ثابت کنه. حالا تو مسائل هر علمی موضوع چیا هستن؟ موضوع مسئله چیه؟ گاهی موضوع مسئله با موضوع علم یکیه. مثلا موضوع علم فلسفه وجوده، یکی از مسائل فلسفه هم اینه الوجود مشککو یا الوجود اصیلو. این موضوع مسئله با موضوع علم یکیه. گاهی از اوقات موضوع مسئله جنس موضوع علمه. مثلا فرض کنید در طب میخوام بحث کنیم. طب موضوعش بدن انسانه که نوعی از جسمه. بعد این بدن انسان جنسی داره که خود جسمه. حالا در یه مسئله اتفاق میفته، ما میخوام در طب بحث کنیم، موضوعمون جسمه، یعنی بدن انسان به ماهوت جسمون داره موضوع قرار میگیره. اینجور جایی موضوع مسئله ما جنس هست برای موضوع علم. که نم اتفاق میفته، شما گاهی از اوقات در طب میبینید درباره بدن انسان به ما اینکه یه جسمه بحث میکنه. مثلا جسم فرض کنید سنگین داره، سبک داره، یا یه احکام دیگری از این قبیل داره، تو طب مثلا احتیاج پیدا میشه جسم سنگین این حکم داره، جسم سبک این حکم داره. مثلا به جای اینکه بگید بدن، جسم میگید، چون حکم مال خود جسمه. اگر هم مال بدنه، به خاطر اینکه بدن جسمه این حکم داره. خب این چنین مسائلی ملاحظه میکنید، موضوعشون جنس موضوعه. قسم سوم، قسم سوم اینه که موضوع مسئله نوعی از موضوع علم باشه. مثلا در طبیعی موضوع ما جسمه، حالا ما تو علم طبیعی از عنصر بحث میکنیم، میشه نوعی از جسم، یا از فلک بحث میکنیم، این میشه نوعی دیگری از جسم. موضوع مسئلمون الجسم العنصریه، یا موضوع مسئلمون الجسم الفلکیه. اینجا موضوع مسئله نوعی از موضوع علمه. سوم، چهارم اینه که موضوع مسئله عرض ذاتی از موضوع علم باشه. موضوع علم جسمه، عرض ذاتیش مثلا حرکته. ما توی علم طبیعی از حرکت میخوام بحث کنیم، یه مسئله مطرح میکنیم که موضوعش حرکته. خب این حرکت موضوع علم نیست، لازم موضوع علمه، لازم ذاتی موضوع علمه، یا عرض ذاتی بفرمایید، فرق نمی کنه. ملاحظه کردید موضوع مسئله یکی از این چهارتا است. خب حالا مقدمه که میخوام بر اثبات مسئله به کار ببریم، یا به تعبیر دیگه مقدمه ای که میخوام توی قیاسی قرار بدیم که اون قیاس میخواد این مسئله رو ثابت کنه، اون مقدمه باید مشتمل بر موضوع مسئله باشه، باید مشتمل بر موضوع مسئله باشه. دقت کنید در مسئله، یعنی قیاس باید مشتمل بر موضوع باشه، مشتمل بر محمول هم باشه. موضوع مسئله اصغر قرار میگیره، اصغر. محمول مسئله اکبر قرار میگیره، و یه حد وسط هم میاد اون اکبر رو با این اصغر مرتبط میکنه. پس اصغر همیشه موضوع مسئله است، بنابراین صغرا مشتمل میشه بر موضوع مسئله، چون صغرا مشتمل بر اصغره. پس صغرا نمیتونه از موضوع مسئله تجاوز کنه. حالا موضوع مسئله هر چی هست، جنس موضوع علم، خود موضوع علم، نوعی از موضوع علم، عرض ذاتی موضوع علم، در هر صورت صغرا نمیتونه از موضوع مسئله تجاوز کنه، لذا اختصاص پیدا میکنه به اون علم. مبدأ مشترک رو که در علم‌های دیگه به کار می‌بره نمی‌تونی صغرا قرار بدید، چون صغرا مخصوص صغرا مخصوص مسئله است، یا بفهمید مخصوص این علمه. صغرا مخصوص این علمه، لذا مبادی مشترکه که مخصوص علم نیستن نمی‌تونن صغرا واقع بشن. اگر مبادی مشترک رو خواستید تو قیاس به کار ببرید، می‌تونید کبرا قرار بدید، نمیتونی صغرا قرار بدید. پس توجه کنید تحلیل ابن سینا رو میگه، چون موضوع مسئله یا جنس موضوع علم است یا نوعی از موضوع علم است یا عرض ذاتی موضوع علم است، شما نمیتونید مبدأ مشترک رو صغرا قرار بدید، چون صغرا مشتمل بر موضوع مسئله است و مبدأ مشترک از موضوع مسئله تجاوز میکنه. چیزی که از موضوع مسئله تجاوز میکنه میتونی صغرا قرارش بدید، چیزی رو میتونی صغرا قرار بدید که با موضوع مسئله هماهنگ باشه. پس مبادی مشترکه که با موضوع مسائل مسئله هم هماهنگ نیستن بلکه اعمن، اونا نمیتونن صغرا قرار بگیرن. اگه بخواد از ترقیاس استفاده کنید از مبادی مشترکه، باید اونا کبرا قرار بدید. این خلاصه حرفیشونه. در همه جا، در همه شکلا، در همه شکلا صغرا اصغر همون موضوع مسئله است. در همه شکل اصغر موضوع مسئله است و اکبر محموده، منتها حد وسط در شکل ها فرق میکنه، حد وسط جاش در شکل ها فرق میکنه. و الا اینکه اصغر موضوع مسئله است، اکبر محمول مسئله است، تو هر چهار تا شکل یکسانه. اون اکبر میشه حکم، اصغر میشه موضوع، منتها جایگاه حد وسطی که واسطه میشود برای اثبات اکبر للاصغر، جایگاه تو شکل اول و دوم و سوم و چهارم تفاوت داره. ولما کانت الموضوعات در مسائل علمیه، موضوعات مسائل علمیه یا جنس موضوعن برای صناعت یعنی برای علم، یا نوعی از این موضوع هستند یا عرض ذاتیان در موضوع یا نسخه داریم من الموضوع. یه چهارمی هم من اضافه کردم که خود موضوع علم، موضوع مسئله خود موضوع علم باشه. چون چنین است فلا یجوزو که صغریات از مبادی مشترکه باشن، لا یجوزو به بچه من الوجود، به بچه من الوجود متعلق به لا یجوزه، یعنی هیچ راهی نداری که مبادی مشترک رو صغرا قرار بدید. و بل ببینید کتاب ما اینطور داشت، اما جنس الموضوع لسنه و نوع من و عرضون ذاتی، کتاب و عرضون ذاتی داره، من اصلاحش شدم او عرضون ذاتی. اون خط پایین رو نگاه کنید، همزه اول، همزه اول همین همزه او بوده که افتاده پایین. سابقه حروف چینی میکردن، حروف چینی وسیله سرب انجام میشد، یعنی الف روی سربی کنده بودن، اینو میذاشتن کنار مثلا واو، این دست اون حروف چین میخورد، این سرب میفتاد پایین، میفتاد طبقه پایین. وقت این او رو الف اون بالا گذاشته، حالا یا دستش خورده یا اتفاقی افتاده، الف آمده اون خانه پایین قرار گرفته، اینم چاپ شده تموم شده. این الفی که در خط آخر میبینید که سر ال، سر بل در آمده، این الف مال بل نیست، یعنی مال اوه که در خط بالا بود افتاده پایین. هر دو رو اصلاح کنید، هم این الف پایین رو خط بزنید، هم در خط قبلش واو رو او کنید. خب بل این کان و لابد، یعنی اگر ناچاریم از مبادی مشترک استفاده کنیم، فل کبریات، فل کبریات یعنی کبریات رو مبادی مشترک قرار بدید. الان نحو الذی تجوز به شرکه، به همون نحوی که شرکت جایزه. گفتیم کبریات در چه حالت شرکت درشون جایزه؟ اگر عام بودن قیدی نداره، اگر مخصص شدن در و تونستن در دو علم به کار برن، اون دو علم باید عام و خاص باشه. مبادی عام نحوه اشتراکشون گفته شد، یا باید عام باشند، یا اگر مخصصند در نسبت به دو علمی که یکی فوق یکی تحته عام باشند. این جور مبادی که یا ذاتن عامند یا نسبت به دو علمی که یکی فوق یکی تحته عامند، اینا رو میشه تو کبریات به کار برد. نه هر جا بشه، مثلا فرض کنید که یه مبدأ عام و بی‌مناسبت بیاریم تو یه علمی به کار ببریم، این شدنی نیست. این علمی که الان این مبدأ عام تیش به کار میره، باید باید یه جوری با این مبدأ عام ارتباط داشته باشه تا اینو بتونیم کبراش قرار بدیم، کبرای قیاسش قرار بدیم. پس صغریات جای استفاده از مبادی عامه نیستند، کبریات جای استفادن، منتها وقتی هم خواستیم استفاده کنیم شرایط قبلی رو گفتیم باید رعایت کنیم. اینطور نیست که هر کبرای عامی، هر مبدأ عامی رو در هر قیاسی بتونیم کبرا قرار بدیم، باید شرایط گذشته رو رعایت کنیم. خب این فصل تموم شد، وقتی اون زارن تموم شد، بذاریم بقیه شما فصل.